بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. کتاب پرارزش عمالی توسی صفحه 724 حدیث 1533 از وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام روایت بسیار مهمی رو در باره پیوند با اهل بیت، این منابع علم و رحمت و کرم و لطف و محبت نقل میکنه که امام ششم میفرماید همراه پدرم حضرت باقر علیه السلام بودم، وارد حرم پیغمبر عظیم الشأن اسلام شدیم تا به قبر و منبر رسیدیم، یعنی بین قبر و منبر. پدرم گروهی از اصحابش رو دید که دور هم نشسته بودن کنار قبر و منبر یا بین قبر و منبر، و به عبارت دیگه تعدادی از شیعه رو دید. بالا سرشون ایستاد پدرم حضرت باقر و به جمعشون سلام کرد. فرمود والله، این قسم جلال است، والله اینی لا احبكم و احب ریحكم و ارواحكم. حالا در این روایتی که شیخ طوسی در محاسن و دیگر از علمام نقل کردن، دیدم جاهای دیگه، دقت بکنید ببینید اونی که پیوند با اهل بیت داره از چه ارزش والایی برخورداره که حضرت باقرالعلوم می فرماید به خدا قسم من عاشق شما شیعه هستم، عاشق بوی شما شیعه هستم، عاشق روح شما شیعه هستم. خب عاشق شما هستمش که روشنه، عاشق روان و روح شما هستمم روشنه، والله احب و ریحکم به خدا قسم عاشق بوی شما. خب این بو چه بوییه؟ ابتدا مراجعه میکنیم به قرآن مجید ببینیم که از این نوع بوها خبری در کتاب خدا هست؟ میبینیم هست. در سوره مبارکه یوسف وقتی که در سفر سوم برادران اون دهتا یوسف رو شناختن، علت شناختشون هم این بود که یوسف از کار 30-40 سال قبلشون حرف زد. هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه؟ خب اینا حتی تو چا انداختن یوسف و پدر پنهان داشتن. شما ممکنه بفرمید یعقوب پیغمبر که در کنعان و نزدیک بیابونش زندگی میکرده، چطور نفهمید که یوسف و همین نزدیکی ها تو چا انداختن؟ پاسخش اینه که ما در اصول کافی روایات خیلی مهمی داریم، ان شاء الله یعلمهم و ان لم یشاء لم یعلمهم. خدا اگه بخواد مصلحت باشه به ائمه به انبیا خبر لازم رو میده، مصلحت نباشه خبر نمیده. این نقص پیغمبر و امام نیستش. یک. دو، گاهی یه مصلحت خیلی مهمتر از محبت پدری ایجاب میکنه که حادثه اتفاق افتاده پنهان بمونه. پروردگار میخواد یوسف رو بکشه مصر، یک کشور رو از شرک و قحطی و بیدینی نجات بده. خب از یعقوب پنهان نگاه میداره، ولی یعقوب میدونست بچه ها که پخش و پلا میشدن بلند میشد میرفت با یکی دوتا از خانوادش تنابی مینداخت و میگفت دست بگی به تنابی بالا. یه علت دیگرش هم فکر کنم مجمع البیان نقل میکنه، من شاید 40 سال پیش دیدم، جدیدن مراجعه نداشتم، که وقتی یوسف رو انداختن تو چاه اینا دعای مستجابشون به این بود که یه نماز جماعت بخونن که تعدادشون 11 نفر باید باشه، کمتر نه. اومدن یه کناری رو دیدن 10 نفرن. یکیشون خیلی زرنگی کرد، گفت ما لازم نی دنبال یکی دیگه بگردیم، خدا رو امام خود قرار بدیم و به پیشگاه او نماز بخونیم. و گریه زاری کردن و گفتن حالا ما یک کار زشتی کردیم، تو سرنگردار باش، به بابای ما خبر نده. خب از این حادثه هم غیر این دهتا هیچ کی خبر نداشت تا وقتی یوسف رو شناختن، که یوسف گفت هل علمتم ما فعلتم، یه مرتبه بهتشون بود که این داره از کار 40 سال پیش ما که یوسف رو جدا کردیم و تو چا انداختیم خبر میده. یکیشون برگشت گفت اینکل انت یوسف، تو خودت یوسف نیستی؟ قال انا یوسف و هازا اخی. قال چی شد آدمی که به محاق شاه فرو رفته بود سر از تخت عزیزی مصر در او بود؟ این تو ذهنشون گذشت، یوسف هم جواب ذهنشون رو داد، انهو من یتقی و یصبر، این دوتا موضوع، فان الله لا یضیع اجر المصلحین، تقوا اونم حدود 9 سال در برابر اون زن شوهردار و صبر و استقامت در دین من رو به این مقام رسون. اذهبوا به قمیصی، حالا پیران منو بردارین ببرین بندازین رو چهره پدر تا چشمش بینا بشه. البته که از دکترا برای من یه مسائلی رو راجع به اون پیراهن گفتش که حالا خیلی نمیدونم از نظر طبی دقیقه یا نه، اونم از روی سایتا گرفته بود که یکی از داروهای مهم برای چشم عرق پاک بدنه که این میتونه یه مقدار چشمو درمان بکنه، ولی میگم من نمیدونم این مسئله از نظر طبی حالا ثابت شده است یا نه، آیات رو هم نمیشه به این حرفا توجیه کرد. این کار یه کار معجزه‌ای بوده، اینا پیراهن یوسف رو تو بار گذاشتن، بار و بستن، فلما فصلت الایر، وقتی که کاروان از مصر جدا شد، در آن روزگار امیرالمومنین می‌فرماید بین مصر و کنعان که مسافر می‌اومده 20 شبانه روز طول می‌کشیده. وقتی کاروان از شهر جدا شد و افتاد تو جاده، یعقوب گفت اگر من رو به سفاهت و بیخردی و به همخوردگی روان نسبت ندین، لولا ان تفندون فانی لاجد ریح یوسف، من دارم بوی یوسف رو استشمام میکنم. خب بوی یوسف یعنی ایمان یوسف، یقین یوسف، تقوای یوسف، صبر یوسف، اینا همه بوی بهشت دیگه، یعنی نسیم بهشتیه که در دنیا شامه‌های متصل به پروردگار استشمام میکنه. خب این قرآن و اما روایات، این رو زیاد شنیدید و زیاد هم بیان کردید که وقتی اویس اصرار کرد به مادرش به من اجازه بده برم مدینه و محبوبمو ببینم، گفت نصف روز میتونی مدینه باشی، من خیلی طاقت دوری تو رو ندارم، نصف روز رو موند و پیغمبر نبود، مسافرت بود، سلام رسوند و رفت به یمن. وقتی رسول خدا از سفر برگشتن و اومدن تو کوچه منزلشون، طبق نقلی که همه کردن هم شیعه هم سنی، فرمود انی لعشم و رائحت الرحمن من طرف الیمن، من از جانب یمن بوی خدا رو استشمام میکنم. بله هر کی خدایی باشه، هر کی با تقوا باشه، هر کی با ایمان باشه، در باطنش نسیم بهش دائم در حال وزیدنه و اون شامه‌های مستعد استشمام میکنن. بازم روایت مال شیعه و سنیه، که عایشه به پیغمبر ایراد گرفت، چرا هر بار که میای زهرا رو میبوسی؟ پیغمبر با عایشه فرمود اشم رائحت الجنه منها، من بوی بهشت رو از او استشمام میکنم. طبق این مدارک شیعه، شیعه واقعی، شیعه حقیقی، شیعه با تقوا، شیعه با ایمان، شیعه دارای عمل صالح، بله بوی بهشت میده، بوی رحمان میده به قول پیغمبر عظیم و شأن اسلام. خیلی جوان بودم، احتمالاً یادم میاد هنوز حتی ازدواج نکرده بودم، یکی از دوستان بسیار نزدیک مرحوم شهید نواب صفوی که از دوستان دوران اول طلبگی من بود و من از او خیلی چیز یاد گرفتم، مخصوصا اخلاق رو، اخلاق عملی رو، که هنوزم زنده است. اتفاقا دیشبم تلفنی باش صحبت کردم. طلبه قم بودم، پنجشنبه می رفتم تهران دیدن پدر و مادر، و از جمله دوستانی که می رفتم دیدنشون ایشون بود. من وقتی رفتم در مغازش به من گفتش که در شهر ری در منطقه حضرت عبدالعظیم یه آدم الهی ما رو نهار دعوت کرده، شما بیا با ما بریم. گفتم مانعی نداره. منزل ایشون خیابون 17 شهریور تهران بود، یعنی بالای میدان خراسان تا میدان امام حسین، نزدیکی‌های پل آهنگ میشه. الان همون جام الان زندگی میکنه. تو مهمونی یه روحانی بود، اول بار بود من میدیدمش، ایشونم گفت منم اولین باری میبینمش، دلو جایی ندیدمش، که اطوار خاصی داشت، روش خاصی داشت، انگار حال دائم داشت، حال دائم، ذکر دائم. ایشون به من گفت دعوتش بکنم این شیخو پنجشنبه دیگه بیاد خونه ما، بیشتر باهاش آشنا بشیم، مأنوس بشیم، ببینیم کیه، چیه، اهل کجاست، معلمش کی بوده. گفتم عیبی نداره. اینی که دارم میگم در محضر حضرت فاطمه معصومه و در این محل اهل بیت و رو منبر پیغمبر دارم میگم، و به قول اون دوستم هرچی رو دارم میگم میدونم دارن پام مینویسن. وقتی نهار خوردیم و بنا شد که جلسه رو ترک بکنیم، علی با احترام به این شیخ گفت من با این رفیقم دوست دارم پنجشنبه دیگه نهار خدمت شما باشم. ایشونم فرمودن هیچ مانعی نداره، میام. گفت آدرس بدم؟ گفت نه آدرس نمیخوام. حالا منطقه حضرت عبدالعظیم و شهر ری کجا، خیابون 17 شهریور تهران کجا. گفت پس چجوری میای؟ گفت مگه شیعه امیرالمؤمنین نیستی؟ دوست من گفت چرا؟ گفت من بو میکشم، از خونه تو بوی علی میاد، در میزنم میام تو. یعنی این چیزی بود که من خودم دیدم، خودم کنارش بودم، شاهدش بودم. این که حضرت صادق از قول پدرشون نقل میکنن که امام باقر به این چند تا شیعه فرمود والله احب و ریحکم، سوگند به خداوند عاشق بوی شما هستم. شیعه بوی خدا میده، بوی اهل بیت میده، بوی دین میده، بوی اخلاق میده، بوی عمل صالح میده. گفت احمد ز یمن بوی خدا میشنوم، یمنی برغه من بوی خدا بوی تو بود. یه شعر 14-15 خط است، نمیشناسم شاعرشو، خطاب به امام عصر میکنه. گفت احمد ز یمن بوی خدا میشنوم، یمنی برغه من بوی خدا بوی تو بود. عرض میکنم که رایگان بلبشر از باغ جنان رفت برون، زان که اندر نظرش گلشن مینوی تو بود. روح قدسی که به پیراهن مریم بدمید، به یقین از اثر نفخه خوشبوی تو بود. مهدی دور زمان ای شه اقلیم وجود، روی بنمای که روی دل ما سوی تو بود. این که حق وعده دیدار به فردا بفکن، غرض از دیدن حق طلعت نیکوی تو بود. نحنو وجه الله در کتاب شریف کافیه. بعد حضرت صادق می‌فرماید پدرم یکی دو سه تا سفارش به این شیعه ها کرد، یعنی به همه شیعه ها، که اگر می‌خواین عشق ما اهل بیت به شما، به بوی شما، به روح شما باقی بمونه و پیوند ما با شما نبره و قطع نشه، چیکار بکنید؟ عینونا علی ذلک، بر این پیوند خودتون به ما کمک بدین. پیوند رو هی بتابونین که سخت بشه، شدید بشه. هیچ قیچی در دنیا این پیوند رو نتونه ببره. فعینونا علی ذلک به ورع، پاک دامن باش، به ورع پارسا باش، پارسا پاک دامن. مخصوصا در این روزگار که دیگه میدان برای هر نوع زنی بازه و به ماهام مثل بقیه راه دارن، امکان داره به عنوان مسئله پرسیدن بیان سراغمون، سراغ جوان ترامون، سراغ صبیح ترانمون، سراغ وجیه ترانمون و بخوان با ترفند مسئله پرسی رابطه برقرار بکنن. در اصول کافی شیعه ما نیست مگر این که در یه شهر 100,000 نفری از همه پاک دامن تر باشه. شیعه ما نیست مگر این که زنان پرده نشین و خانه نشین از پاک دامنی او تعریف نکنن. به ما کمک بدین این پیوند بمونه. با چی به ما کمک بدین؟ با پاک دامنی، با پارسایی و اجتهاد و اینکه سوس نباشین، آدمای شلی نباشین. اجتهاد در اینجا اجتهاد مصطلح فقهی نیست، چون اگر به معنی اجتهاد فقهی و درس خارج باشه، خب ما الان مثلا 500,000 روحانی داریم، دارن درس میخونن، خیلیشون هم درس خارج میخونن، اینا پیوند دارن با اهل بیت، ولی شیعه های متدینی که حوزه نیستن پیوند ندارن. نه، این کلمه به معنی سخت کوشیه. درس میخونیم، خیلی خوب بخونیم، با همت بخونیم، با اراده بخونیم، مطالعه میکنیم، به بازی مطالعه نکنیم، مباحثه میکنیم، عالمانه مباحثه کنیم، کار خیر پیش میاد، سستی نکنیم، عبادت پیش میاد، سستی نکنیم. هیچیش هم نمیشه آدم، واقعا هیچ طوریش نمیشه. من الان سن خودم رو میبینم که در حدود 70 سال، البته تموم نشده، 70 سال، 8-9 ماه مونده، میبینم اغلب از بعد نماز صبح کار شروع میکنم، اگر نخوام بیام قم و برگردم در محلی که زندگی میکنم 30 کیلومتری قم، میبینم 6 صبح، گاهی 5:30، گاهی قبل از اذان صبح کار شروع میکنم تا 10 شب، 11 شب، منهای یه نهار و یه نماز و یه اندکی استراحت، هیچیم هم نمیشه. هم نوشته جاتم 11-12 ساعت طول میکشه، هم برای منبر باید مطالعه بکنم، هم باید منبر رو حفظ بکنم، هم باید تو ذهنم نظام بدم که چیزی فراموش نشه، هم گاهی هم بلند میشم ورزش میکنم، میبینم نه خسته نمیشم و آسمون زمین نمیاد و هیچ طوری نمیشه. ائمه ما نه تنها حضرت باقر، من روایاتی که دیدم همشون پیغمبر اکرم اصرار دارن به زحمت کشیدن، به کوشش و به فعالیت کردن، حالا یا علمی یا اقتصادی شرعی و صحیح. عینونا علا ذالک به ورع و اجتهاد، فا انکم لن تنالو، لن داره، لن تنالو ولایتنا، یعنی پیوند نمیخورید با ما، ما رو به عنوان ولی خود نمیتونید قبول بکنید الا بالورع ول اجتهاد. و من اتم به امام، کسی که واقعا در مقام اقتدای به امام عادل منصوب از جانب پروردگار بر اومده، امر میکنه امام باقر، فلیعمل به عمله، ببینه زندگی اون امام، روش اون امام، برخورد اون امام، زن و بچه داری اون امام، عبادت اون امام، تقوای اون امام چی بوده، اقتدا بکنه به اندازه گنجایش خودش. ما رو دعوت نکردن در ایمان و عمل هم وزن اهل بیت بشیم. و امیرالمومنین تو نامه عثمان ابن حنیف نوشتن فإنکم لا تقدرون علی ذلک، از ذهنتون بیرون کنین که شماها علی بشین، نه همچین قدرتی هست براتون خدا قرار نداده. ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، هر چهار جمله در نامه عثمان ابن حنیف در نهج البلاغه است. این هم یه روایت که به نظر من از نخبه های روایات شیعه است. بلال ابن بله دقیق ببینم این اسم کیه. بله بلال ابن حمامه میگه ما یه رو پیغمبر رو دیدیم خیلی مسرور و شاد به ما وارد شد، خیلی سر حال بود. عبدالرحمن ابن عوف از جا بلند شد گفتش که آقا سبب این شادی فراوانتون چیه؟ فرمود به سبب مژده‌ای که از پروردگارم به من رسیده، بشارتی که از جانب خدا به من رسیده. چی بوده؟ چون خداوند اراده کرد فاطمه را به ازدواج علی در بیاره، فرشته‌ای رو فرمان داد درخت طوبی رو در بهشت بتکونه، وقتی تکون برگ‌های از اون درخت ریخت. خداوند فرشتگانی رو آفرید که برگا رو جمع بکنن، وقتی روز قیامت بشه اون فرشتگان تو صفای محشر میگردن، هر دوست خالص ما خانواده رو ببینن یکی از اون برگا رو که نوشتش برات آزادی از دوزخه بهش میدن. عبارت عربیش اینه: فلا یرون محبا لنا اهل البیت محزن، محب خالص و بی تقلب، الا دفع او الیه منها کتابا، یعنی این ورقه ای رو از برکت برادر و پسر عمم و دخترم فاطمه. ببینید از برکت علی و زهرا مردان و زنانی از امتم، یعنی پیوندارای با اینا، از شراره آتش دوزخ نجات دارن. خب بحث پیوند با اهل بیت هم تمام شد. یه مصداق دیگه موند از آیه شریفه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اونم پیوند با رحیم و قوم خیشه که عجیب روایاتی داره. هیچ مکتب و مدرسه‌ای حتی مکاتب به ظاهر اسلامی غیر شیعه هم این نوع روایاتو نداره. از اوضاع احوال فیضیه ظاهرن استشمام میشه، بو میاد که فردا در فیضیه درسا ظاهرن نباشه. حالا ما با بو کشیدن از این میله‌هایی که تو مدرسه زدن و احتمالاً بخوان افراد زیادی اینجا جمع بشن، فردا درس نیستش. ان شاء الله به خواست خدا روز شنبه.